بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی خاتم الانبیاء و اشرف المرسلین، حبیب اله العالمین، ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. شب جمعه است و شب زیارتی سید الشهدا حسین ابن علی علیه الصلاة و السلام، و ماه محرم شب چهارم محرم، توفیق بزرگی نصیبمون شده در این حسینیه شریف. انشالله که به زودی خداوند نصیب و بهره همه ماها بفرماید زیارت قبر شریف ابا عبدالله رو در شب جمعه ای، و انشالله که از برکت امشب همه ماها رو ببخشد و بیامرزد. صلوات قرای ختم بفرمیم. در جلسات گذشته محضر شریف عزیزانی که تشریف داشتند اشاره کردم که ارتباط با اهل بیت علیهم السلام در سه مرحله یا سه حالت ممکن است. یکی توسل است که این اولین از مراحل ارتباط با اهل بیت، دیگری معرفت نسبت به اهل بیت یا همان امام شناسی است که بسیار مؤثر هست در جهت ابراز عشق و علاقه و محبت هرچه بیشتر ما نسبت به اهل بیت علیهم السلام. و سومین مرحله که عالی ترین از مراحل هست این است که ماها تابع اهل بیت باشیم، تسلیم اهل بیت باشیم. تمام آیات و روایاتی هم که تأکید بر ارتباط با اهل بیت دارند همین نوع سوم منظور نظرشون هست، یعنی کار به جایی برسد که ماها بر اساس شناختی که نسبت به اهل بیت پیدا می کنیم در همه سیر سنت، رفتارها، عملکردها تأثیری به اونها پیدا کنیم، دقیقا در مسیری که اونها ترسیم می کنند حرکت کنیم. نوع زندگی ما، نوع عبادت ما و همه تلاش های ما، ارتباط ما با خانواده، ارتباط ما با فرزندان، حضور در عرصه های اجتماعی، همه اینها که در سیره و سنت اهل بیت علیهم السلام آمده است در زندگی ما ها اجرایی بشود. اینکه خدای متعال هم تأکید دارد که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، برای شماها در پیغمبر اکرم اسوه و الگوی زیباست. یعنی اساسا اهل بیت و پیغمبر الگوهای من و شما هستند. وقتی میفرماید الگو یعنی که در همه سیره ها و سنت ها، جالب آیین مقدس اسلام هم به قدری جامع و کامل است که من گمان نمی کنم نسبت به سایر انبیا و سایر بزرگان یک این چنین در واقع جامعیتی وجود داشته باشد که ریز مطالب و ریز عملکردهای اونها ثبت شده باشد. راجع به پیغمبر اکرم و اهل بیت ایشون، از ریزترین عملکردهاشون در تاریخ ثبت تا بزرگترینشون. چجوری راه می رفتند، چجوری لباس می پوشیدند، چجوری حرف می زدند، چجوری قضا می خوردند، نشست و برخواستشان چطور بوده، ارتباطاتشان چطور بوده، همه اینها ثبت. در ارتباط با تقیدهای شرعی و تقیدهای دینی که اونها داشتند، که به اعتقادم یکی از مباحثی که در جوامع امروز خصوصا جامعه ما راجع بهش با تأکید بشه همینه، تقیدهای شرعی. واقعا اهل بیت حتی نگاهشان به مکروه یک نگاه حرام بود، یعنی اینقدر جدی بودند نسبت به ترک مکروهات. درسته که در واقع مکروهات مفسده غیر ملزم است، یعنی مفسده است که لازم نیست حتما ترکش کنید، ولی معصومین اینجوری بودند، نگاهشون حتی به مکروهات نگاه به مفسده ملزمه بود، یعنی اونها رو مفسده میدیدن که لازم بود حتما ترک بشه. حتی به ماها میفرمودند که مکروهات مفسده غیر ملزم است. در جنگ صفین، خب جنگ سختی بود، یکی از جنگ هایی بود که همراه با نفاق بود و لحظات سختی رو برای علی علیه السلام رقم می زد. جنگ سنگینی هم بود، گاهی دشمن غالب می شد که امیرالمؤمنین علی علیه السلام خودشون به میدان می آمدند، در خط مقدم جبهه می جنگیدند، شمشیر می زدند. خب حضرت علی هم در شرایط سخت بود، یه وقتی آتش و تشنگی شدیدی بر حضرت مستولی شد، فرمودن که اگر جرعه آبی باشه من میل کنم. یکی از دوستان خیلی سریع رفت، خب جبهه بود دیگه بابا، خانه که نبود، توی شهر که نبود، توی آبادی که نبود، یک ظرف شکسته ای رو پیدا کرد، مقداری آب توی این ظرف ریخت، آورد برای امیرالمؤمنین. حضرت علی علیه السلام فرمود که تو چرا در ظرف شکسته آب آوردی؟ مگر نمیدونی آب خوردن در ظرف شکسته کراهت داره؟ حالا ما نمیدونیم علت کراهتش چیه، شاید دیشب عرض کردم در بحث تبعیت، آقایان جوانها اصلا دنبال این نباشید که چرا این حکم اینه، چرا اون حکم اینه، اصلا به دنبال علتها نباشید، فقط بشنوید عمل کنید. متخصصین دین حکم کردند. برای ما مهم نیست که چرا اسلام این رو واجب کرده، چرا این رو حرام کرده، ما تابعیم، تبعیت میکنیم. ولی خب حالا حدسهایی هم میزنیم برای اینکه چرا این حکم داده شده. شاید اینکه اسلام میفرماید در ظرف شکسته آب ننوشید، این باشد که حالا توی اون روزنه های اون شکستگی میکروب جمع شده باشه. شاید امیرالمؤمنین فرمود که خب مگر نمیدانید کراهت داره، چرا تو این ظرف؟ خب شاید تو ذهن خود شما هم الان این پاسخ آمد، تو ذهن اون آورنده آب هم آمد، خب آجون جب هست دا، مگه توی خونه است؟ شما بهانه میگیرید، میل کنید، اینم خودش غنیمتیه. امیرالمؤمنین فرمود که من اینجا نمی جنگم مگر برای اینکه حرام نباشد، مکروه نباشد، وقت اینجا من خودم مکروه به جا بیارم. ببینید میخواد درس بده، حالا شاید خیلی مهم نبود، مکروه بود. هرچند عرض کردم معصومین مفسده غیر ملزمه هم براشون ملزمه بود، ولی خب میشد میل کرد. ولی میخواد درس بده، میخواد بگه بابا من شرع برام مهمه، من دین برام مهمه. خب این نمیشود که من و شما شیعه اهل بیت باشیم اما نسبت به شرعیات، نسبت به محرمات، نسبت به واجبات، مستحبات، مکروهات خیلی دقت نداشته باشیم، خیلی تقید نداشته باشیم. این نمی شود. خود همین امام حسین علیه السلامی که این شبها به ایشان تعلق داره؟ اصلا علت قیامش رو میفرماید دفاع از اسلام و شرعیاته. گفتم آقا شما چرا میخواید قیام کنید با این تعداد قلیل، 70 نفر مرد و کوچک، و چطور میخواید قیام کنید؟ آقا فرمود اسلام در خطره، دین در خطره. الا ترو ان الامر الله یعمل به ها، شما نمیبینید اوامر اسلامی بهش عمل نمیشود؟ شما نمیبینید که به مسائل شرعی تقید وجود نداره؟ اصلا فلسفه قیام امام حسین علیه السلام همین دفاع از شرعیات بود. خب این نمیشه که ماها خیلی ارادتمند و اهل بیت علیه السلام باشیم، اما تقیدهای شرعی که اهل بیت نسبت به دین داشتند، این تقیدهای شرعی رو پایبند نباشیم. بقیه سیره و سنت اهل بیت هم همینطوره. شما ارتباطی که اینها با خدای متعال داشتند، خب این که در رأس اموراتشان بود، به هیچ چیزی حاضر نبودند عوض کنند. خود پیغمبر اکرم می‌فرماید که قرة عینی فی الصلاة، اصلا روشنی چشم من در نمازه. روشنی چشم یعنی مهمترین مطلب، چون چشم مهمترین عضو بدنه. خود ما هم وقتی میخواییم یک مثال خیلی مهم بزنیم، میگیم فلان چیز مثل چشمم میمونه، چون چشم مهمترین عضو بدنه، خیلی اهمیت داره. پیغمبر اکرم فرمود نماز چشم منه، یعنی اگر نماز نباشد من کورم، من مثل آدم نابینا میمانم. اینقدر اهمیت میدادن به بحث مباحث عبادی. و این نکته ایست که خصوصا در جامعه ما، خصوصا نسل جوان، نسبت به مبحث عبادت باید یک تقید بیشتری. اینکه ما میگیم تابع اهل بیت باشیم توی این ابعاده، وقتی معصومین ما در رأس اموراتشان نماز بود، اولویت اولشان عبادت خدا بود، منی که شیعه اهل بیت علیهم السلام هستم، باید اولویت اول من نماز باشه. اگر چنین شد، اون وقت اولویت اول خدا هم من و شما می شود. رضوان خدا بر شهید شیرودی، یکی از معدود شهدایی است که نامش ماندگار شد، جاودانه شد. می دانید ما حدود 400,000 500,000 شهید در سالهای دفاع مقدس دادیم، آمار بالایی است. صدها هزار شهید در ضمن 8 سال خیلی آمار زیادیه، خیلی آمار بالاییه. ولی در مجموعه این صدها هزار شهید که از سراسر کشور ما تقدیم شد، بعض از شهدا خیلی جلوه کردند، ماندگار شدند. خب این سر داره آیون، علت داره. اینجوری نیست که همینطوری چون مثلا خلبان هلیکوپتر بود، نه خیر. اگر ما کم خلبان داشتیم که به شهادت رسیدند. چرا شیرودی جاودانه است و نامش ماندگاره؟ یکی از علتهاش اینه، این قضیه که من عرض میکنم خدمتتون. خب میدانید ایشان یک دلاور بود، شجاعت فوق‌العاده‌ای داشت. اصلا هجمه های شهید شیرودی به دشمن اونقدر معروف شده بود که در بین خبرنگارهای داخلی و خارجی مطرح بود. یه وقتی ایشان رفته بود مأموریت به سمت جبهه های فساد و کثیف عراق و هجمه کرد. وقتی که برگشت در فرودگاه منتظر فرود شهید شیرودی بودند، خبرنگارهای داخلی خارجی همه تجمع کرده بودند. شهید شیرودی قهرمانانه آمد نشست، این خبرنگارها آمدند نزد ایشان کنار هلیکوپترشون مصاحبه کنند. بعد یکی از این خبرنگارهای ژاپنی به شهید شیرودی اینجوری سوال کرد، گفت شما تا کی میخواید بجنگید؟ جنگ تا به کی؟ شهید شیرودی گفت که ما که فقط برای آب و خاک نمی جنگیم، که ما بر اساس تکلیف می جنگیم، برای اسلام می جنگیم. تا هر زمانی که اسلام بگوید بجنگید می جنگیم و جنگنده ایم و در میدان حاضریم. آمدند سوال دوم رو بپرسند، دیدن شهید شیرودی راه افتاد و شروع کرد آستین لباسش رو باز کردن. خبرنگارها اعتراض کردن، گفتن آقا ما مدت هاست ایستادیم شما بیایید. حالا خیلی راحت رها میکنید میرید. ما سوال داریم. شهید شیرودی فرمود مگر نمیشنوید مؤذن میگوید حی علی الصلاه حی علی الصلاه، میریم نمازم رو میخوانم بعدن ادامه مصاحبه رو با شما هستم. یک لحظه درنگ نکرد، خبرنگارها رو رها کرد، گفت بریم نماز بخوانیم بعدن من ادامه مصاحبه با شما هستم. خب اینه، این ارتباط زیبا و گسترده با پروردگار عالم رمز ماندگاری ایشونه. نماز اول وقت، عبادت اول وقت. گرامیان، عزیزانم، خصوصا جوانهای برومند و ارزشمند، اولویت اول زندگیتون خدا باشد، اولویت اول زندگیتون نماز باشد. به هیچ چیزی عوض نکنید این نماز رو. حالا هر کی میخواید باشید، با هر شخصیتی، با هر دیدگاهی، اگر این شد خدا هم اولویت اولش شما میشوید. کلید حل همه مشکلات نمازه و ذکر خداست و عبادت خداست. من یک قضیه رو از امام راحل اعلی الله مقامه الشریف یادم آمد که ایشان در سن جوانی یه وقتی توفیق پیدا کرد رفت محضر شیخ حسن علی نخودکی. میدانید این عارف بود، عالمی ربانی بود و ایشان در مشهد دیگه سکنا کرد، تا آخر عمر هم همونجا موند. ایشان در یک کرامتی که از امام رضا علیه السلام دید، بعد وصیت هم کرد همون جایی که امام رضا رو دیده بود همونجا هم خاکش کردند. خیلی مطرح بود. وقتی یک امام خمینی میگوید که من در سن جوانی خدمت ایشان رسیدم، گفتم که شما به من یک ذکری رو، یک به هر حال توسلی رو، توجهی رو بگید که برای من رهگشا باشد. ایشون میفرماد شیخ حسن علی نخودکی به من این ذکر رو یاد داد. بد نیست بشنویم. حالا به هر حال امشب شب جمعه هست و شب عبادت و دعا، و بدم نیست ما تو این مبحث یه مقدار بیشتر بمونیم، چون بنا داشتم نکات دیگر رو هم عرض کنم اما فرصت اجازه نمیده. شیخ حسن علی نخودکی بهشون گفت که این ذکری که میگم بخوانی رهگشاست، گرهگشاست. یک این که اول آیت الکرسی رو بخوان و بعدن بعد از آیت الکرسی تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها، و بعد سه مرتبه صلوات بفرست، و بعد سه مرتبه قل هو الله احد، و بعد از قل هو الله احد این آیه شریفه از سوره طلاق رو بخون که من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه. آقایون امام خمینی میفرماد که من به این نسخه شیخ حسن علی نخودکی عمل کردم و تا به امروز بهش پایبند بودم. بعد جالب ایشون میگه من هر چه دارم از برکت این ذکر. تو خب حالا با معرفت هم میگفت امام، با توجه میگفت، با اون دید باز مرجعیتش رو، اون تسلطی که داشت میگفت و خیلی براش مثمر و ثمر بود. همین شیخ حسن علی نخودکی یک جوانی آمد پیشش گفت که من سه تا مشکل دارم آقا و سه تا کلید از شما میخوام رفع مشکلات، این سه تا قفل از زندگیم باز بشه. شیخ حسن علی گفت چیه مشکلاتت؟ گفت یکیش ازدواجه، در هر خونه‌ای میزنم باز نمیشه و ازدواجم به هم میخوره، مشکل بن‌بست رسیدم. یکیش اینه که خیر و برکت تو زندگیم نیست، تلاش میکنم اما برکت نیست. و سوم این که عاقبت به خیری رم میخوام. سه تا کلید برای این سه تا مشکل. آفرمود کلید مشکل اول تو نماز اول وقته، کلید مشکل دوم نماز اول وقت، سوم هم نماز اول وقت. این جوان گفت که آقا جون سه تا قفل با یک کلید. آقا فرمودن که بله، نماز اول وقت شاه کلیده، همه قفل ها رو باز میکنه. واقعا اینجوریست. دقیقا این همین مطلب رو حضرت آیت الله العظمى بهجت هم داره، تقید به نماز، تقید به عبادت. این یکی از مهمترین سنت های اهل بیت بوده. شما همین امام حسین علیه السلام رو ملاحظه کنید، ظهر عاشورا در بحبوحه جنگ دشمن داره تیراندازی میکنه، ایشان میتونست بره توی خیمه ها، همانجا ایستاد اقامه نماز کرد. تعدادی هم از جمله برادران ابوالفضل العباس کشته راه این عبادت شدند و شهید شدند، اما نمازش رو اقامه کرد. سایر معصومین همینطور، اولویت اول زندگیشون نماز بوده. نماز آقایون اگر تو زندگی ما هم اولویت پیدا کرد، این میشه تبعیت از اهل بیت. خب این نمیشود یک جوان شیعه مسلمان دم از اهل بیت بزنه، دم از امام حسین علیه السلام بزنه و بعد نسبت به نمازش تقید نداشته باشه، نسبت به عبادت خدا تقید نداشته باشه، اولویت اول زندگیش نماز نباشه. شب جمعه است و شب توبه و استغفارم هست. چه تقارن زیبایی شده امشب با شب حر، شب دعای کمیل با شب حر علیه السلام، که مستحضرید شبهای چهارم ماه محرم معمولا ذکری از جناب حر می شود. این هم واقعا استناد جالبی است، اینکه جناب حر جرمش از همه سنگین تر بود. اگر شما واقعا برید بررسی کنید در تاریخ، میبینید که مجرم تر از حر نمیشود شناسایی کرد. کسی که امام حسین علیه السلام رو به قتلگاه آورد، اون وقت این حر اون چنان توبه ای کرد به بزرگی گناهش و چطور بخشیده شد. انسان واقعا وقتی داستان جناب حر رو نگاه میکنه یادش میفته به این آیه شریفه. عجیب آیه است، یکی از آیاتی که من فوق العاده بهش علاقه مندم و اصلا خیلی خاص میدونمش. آخه میدونید توی قرآن کریم آیه هایی هستند که خیلی خاصند، خیلی جلوه میکنند، خیلی جذابیت دارند. یکی از این آیه ها این آیه است که الان میخونم براتون، که خدای متعال میفرماد که قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. عجیبه واقعا این آیه شریفه، به نظر من خیلی خاصه این آیه. اینکه خدای متعال به پیغمبر اکرم میفرماید که به این بندگان من بگو یا عبادی، اصلا این یا نسبتی که بر سر عباد اومده یعنی این کسایی که مال منید. آقا داره به گناهکارا میگه، نه به مؤمنین میگه، نمیگه یا ایها الذین آمنو، میگه یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، یعنی این کسایی که خیلی از من دورید، این کسایی که خیلی گناه کردید، خیلی جرمتون. چون اسراف میگه اسرفوا، اسراف یعنی زیاده روی، کسایی که در گناه زیاده روی کردید، وقت برای اینا میگه عبادی، شما بنده منید، مال منید. یا نسبت یعنی نسبت دادن به خودش. شما فکر نکنید به من تعلق ندارید چون خیلی گناه کردید، شما مال منید. لا تقنطوا من رحمت الله، نکنه از رحمت خدا ناامید بشوید، که ان الله یغفر الذنوب جمیعا، همشو میبخشم، یک گناه تو پرونده شما نمیگذارم بمونه، هم حق الناس هم حق الله. تو خب مستحضرید این آیه مکمل داره و بخششش به این است که خب انسان جبران کنه، تدارک کنه. یه کسی آدم میکشه، به کشندش طاهر میشه، پاک میشه. این توبهش اینه دیگه، دیگه از آدم کشی بدتر. آدم بکشه توبه کنه به کشندش پاکه، بخشیده است. اصلا یأس معنا نداره توی اسلام، دیگه از هر گناه تر وجود دارد گناهکارتر. کسی که امام حسین رو به قتلگاه آورد، جرمش خیلی سنگین بود. کسی که تن و بدن اهل بیت پیغمبر رو لرزوند، کسی که باعث شد زنها و بچه های اهل بیت به اسارت بروند، جرم خیلی سنگین بود، اما توبه اش هم توبه جانانه بود، توبه بزرگی بود. این برای من و شما خیلی درسه، خصوصا امشب شب بسیار عزیزی است. امشب رو خیلی بیشتر قدر بدانید، شب جمعه اول ماه محرم، شب امام حسین، شب حر. امشب تو این مجلس بیشتر حال و هوای توبه باشد، حال و هوای استغفار باشد. امشب بیایید یه خورده بیشتر به خودمون خدمت کنیم. آقا تک تک گناهامون رو امشب بیاریم مد نظر. امشب وسیله خوبی داریم، امام حسینه، پیش خدا خیلی آبرو داره، ردخور نداره، حال خوش با معرفت بگیم، بگیم یبن رسول الله. ما هر چقدر هم شیعه بدی باشیم، هر چقدر هم در گناه اسراف کرده باشیم، در حد حر بدی نکردیم به شما، هیچ وقت اون جنایتی که حر کرد ما مرتکب نشدیم. او توبه کرد، بخشیده شد. ما هم امشب توابیم، اهل توبیم، ما رو هم ببخش. امشب از خدای خودت بخواه که ما رو ببخشه. امشب شب پاکی و طهره، شبیست که همه باید استغفار کنیم. و من میخوام از برادر عزیزم حاج خلیل آقای نگهبان که تو این جهت بیشتر امشب افاضه کنند، از استغفار و از توبه. من فقط همین رو بگم، بهتر فیض ببرید، از همین حالا دیگه دل بدید. امشب شب خوبیه و عجب مداحی هم امشب آوردن براتون حاج خلیل آقا، نفسش خیلی گرمه. فیض همه جوره مهیاست. وقتی که حر توبه کرد، به میدان رفت، قطعه قطعه کردند حر را. آخه برای دشمن خیلی ثقیل و سنگین بود، سردارشان بود، فرماندهشان بود، براشون شکست بزرگی بود. فرمانده سپاه آمده به سمت دشمنشون، از همین جد بد حمله ای کردند. فقط همین رو بگم، یه وقت حر تو اون لحظات آخر چشم باز کرد، دید سرش در دامن حسینه. میفرماند یه وقت این حر سر کشید از پای حسین. نمیدانم، شاید میخواد بگه یا ابا عبدالله این سر من لیاقت دامن تو نداره. شاید هم این رو میخواد بگه که یا حسین عزیز زهرا، امروز من ناقابل، من حر ناقابل جان میدهم سرم در دامن تو باشد، اما تو عزیز زهرا، اون لحظه‌ای که سر از بدنت جدا میکنند، سرت بر خاک گرم کربلا، الا لعنت الله علی القوم الظالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.